اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. بقیه امور الاول، ان مفهوم المشتق على ما حققه المحقق الشریف في بعض حواشی بسیط منتزع عن الذات باعتبار تلفظها بالمبدا الاخر. اما بحث امروز، رفقا ببینید، یک مبحثی است در تتمه مباحث مشتق. مرحوم آخوند رحمت الله علیه نکاتی رو برای دقت بیشتر در مسئله ذکر میکنند که مشخصاً شش امر رو در بر میگیره، شش امر به شش تنبیه. میتونیم اسم این نکات رو تنبیهات مشتق بزنیم. من در دورهای قبل غالباً بلکه دائماً این قسمت از کتاب رو اصلاً نمیخوندم، جهت اینکه فایده چندانی در این مبحث نیست. حالا در این دوره بنا دارم که این قسمت رو بخونم، لااقل برای دوستانی که مشتاق و طالب هستند این قسمت از طرف بنده گفته شده باشه، از این ور قضیه مشکلی نباشد. این تصمیم با خود شماست. مبحثی نیست که تأثیر قابل اعتنایی در روند استنباط فقهی یا حتی نظریات و اصولی داشته باشه، بیشتر جنبه های عقلانی و تأملی است و اگر هم ثمره ای برش مترتب باشه در فضای علمی است و نه عملی. اما امر نخستی که مصنف ازش بحث میکنه مسئله بساطت مشتق. بساطت مشتق یعنی میخواییم بگیم که مشتق را موضوع لهی بسیط هست، موضوع لهی بسیط. قبل از اینکه بخوام وارد بحث بشم توضیح بدم که بسیط یعنی چی. خود مرحوم مصنف آخر این امر یه عنوانی داره، ارشادون. اونجا بساطت رو توضیح داده که اساساً مفهوم بساطت به چه معناست. اونی که اونجا ایشون فرموده است و خوب بود ما اول اینجا داشتیم از ایشون. خلاصه فرمایش ایشون اینه، مفهوم بسیط یعنی مفهومی که در مقام ادراک، به تعبیر دیگه در مقام تصور، یک چیز بیشتر نیست. مفهومی که وقتی تصور میکنید در حقیقت فقط یک صورت ذهنی در ذهن شما حاضر میشود و بس، یک صورت ذهنی، نه اینکه دو یا چند صورت ذهنی در کنار هم در ذهن تصور بشه. به این میگیم بساطت مفهومی. بساطت مفهوم بساطت رو عرض میکنم خدمت رو
مهم از داخل ذهنیات
صبر کنه، صبر بشه، میگم دیگه بسر کنه. میگم خیلی از مفاهیم هستند که بسیط نیستند، بسیط نیستند، در واقع دارای اجزایی هستند در عالم تصور. مثلا شما میگید نهار، میگید شام. این نهار یعنی چی؟ عبارت است از، بخوای تصورش کنی ها، یه غذایی که باید در وقت ظهر خورده بشه. ببینید در عالم ذهن باید ما اولا یک ذات و یک زمان ثانیت تصور کنیم. ذات قضایی که در وقت ظهر اونم از سوی انسان خورده میشه. این همه قصه صبحانه و شام هم دار، اینا بسیط مفهومی نیستند. بسیط مفهومی عبارت است از اون چه که در مقام تصور، در مقام لحاظ یک صورت بیشتر نداره. دو یا چند صورت پیوسته به هم نیستند. اما خب مشتق مثل خیلی از مفاهیم دیگه، مثل مفهوم سفیدی سیاهی، مثل مفهوم انسان، مثل مفهوم حیوان، بسیطه به این معنا که وقتی در ذهن میخواییم تصورش بکنیم فقط یک صورت در ذهن میاد، این میشه بسیط مفهوم. البته ما یک بساطت در مصداق هم میتونیم مطرح کنیم، میتونیم ذکر کنیم که شاید دوستمون ناظر به اون این رو فرمودن. بساطت در مصداق یا بساطت خارجی در واقع وقتی صدق میکنه که شی در وجود خارجی خود فاقد جزء و شرط باشه، فاقد ترکیب باشد، مثل مجردات، مثلا مفاهیم مجرد، مصداق اتم و اکمل ذات باری تعالی است که ذاتی بسیطه بلکه فوق بساطت و ترکیبه، مثل روح، اینها بسیطند، فاقد جزءند. بحث ما در مفهوم مشتق بساطت مفهومی است، نه بساطت مصداقی. بساطت مفهومی است. بله، ممکنه یک مشتقی از حیث مفهوم بسیط باشه، اما از حیث مصداق خارجی دارای اجزا قاتل. از دید بزرگان اصولیون بسیطه، اما خب در خارج مصادیق قاتل دارای دست است، پاست، چشم است، سر است، گوش است، گاه دم است و سم است و چه میدونم چیزهایی که ممکنه هر انسانی یا هر شبه انسانی داشته باشه. بمیگیم قاتل. یه مقدمه. مقدمه دوم چیه رفقا؟ مقدمه دوم اینه که ما قبول کردیم بساطت مفهومی به چه معناست، بساطت مصداقی به چه معناست. اما نکته اینه، اینکه شما میگید مشتق بسیطه مرکب نیست یعنی چی دقیق؟ شکی نیست که مقصود بساطت مفهومی است ها، اما سوال شما که میگید مشتق بسیطه، از کجا آمده؟ پایگاهش و خواستگاهش چیه؟ اینا میگن مشتق عبارت است از یک مفهوم انتزاعی. مفهوم انتزاعی از چی انتزاع شده؟ از ذات، به اعتبار تلبس این ذات به مبدا. در واقع ما به ذات نگاه کردیم، این ذات رو متلبس به مبدا دیدیم، بر همین اساس یک مفهوم بسیط از ذهن ما پدید آمد. مهم نیست که منشأ انتزاع چه عناصری باشد، مهم نیست که منشأ انتزاع اون منتزع اون ان چند عنصر باشه، اون منتزع میتواند در عین ترکب منتزع اون ان بسیط و فاقد اجزا باشه. یه بابا اینجاست، یه مامان هم اینجاست، یه بچه هم کنار ایناست. ما از ترکیب این سه نفر یک مفهوم انتزاعی بسیط یعنی خانواده به دست میاریم میگیریم. خانواده بسیط، هرچند که محل انتزاع، موضع انتزاع، منتزع اون انهش مرکب از سه جزه، اون مهم نیست. مثال خیلیه، من و شما با هم میریم به یک مسافتی، به یک سفری، به این بودن من و شما در کنار هم میگن مصاحبت. این مصاحبت یک مفهوم انتزاعی است، از کنار هم بودن دو نفر، دو شی، این مفهوم انتزاع میشه. خودش بسیطه اما در واقع مرکب از دو جزئه. اونهایی که معتقدند مشتق بسیطه، در واقع میگن این جور نیست که وقتی ما بگیم مشتق، در ذهن دو چیز تصور شود: یک ذات، دو تلبس این ذات به مبدا. این هم بخش بعدیش. اصلا به این شکل نیست. به بیان ساده تر، وقتی میگیم قاتل، مراد ذاتون ثبت له القتل نیست، ذاتون اتصف بالمبدا یعنی قتل نیست، یعنی اصلا ذاتیت، شیئیت داخل در مفهوم مشتق راه ند. اگر بخواد قائل به ترکب مفهوم مشتق بشید، معناش این است که در تمام معانی مشتق یه شیئون مأخوذه، شیئی که متصف به فلان است، شیئی که متصف به بهمان است. یعنی مشتق رو باید از حیث معنا دارای دو جزء بدانید: شیئون اتصف به فلان، اتصف به بهمان.
اون
بگید پس اتصاب میارید، بگید اتصاب میارید داخل اون ذات هم نمیخواد. اونایی که قائل مرکبن یعنی شیعیت آمده داخل، ولی ما بگیم نه ذات میخواد نه مبدا.
دو تا چیز نیست، بگید دو تا سه تا چیز
مبدا رو همه پذیرفتن که خارج از مشتقه. اما بعضی میگن که مشتق اشاره به ذات داره، این اشاره به ذات باعث میشه که عنوان شیئیت در مشتق اخذ میشه. حال بحثش مفصل انشاءالله. اونهایی که معتقدند مشتق بسیطه، در واقع میگن مشتق نه درش ذات هست نه درش مبدع هست و نه اتصاف ذات به مبدا. چیه؟ اینها معتقدند که مشتق عبارت است از یک مفهوم بسیطی که از ذات با لحاظ تلبسش به مبدا خاص انتزاع شده. چون ممکن ده ها مبدا باشد که ذات همزمان بهش متصف، خود شما هم ممکنه جالس باشید، هم ممکنه ضارب باشید، هم ممکنه محصل باشید، هم ممکنه عالم باشید، هم صدها مشتق خود شما قابل پیاده شدن. تازه فراتر از مشتقات نحوی باید بحث و دید. ایرانی بودن، قومی بودن، طلبه بودن، همه اینها جزو مشتقات اصولیه. اصل مطلب تا جایی که در توان ماست روشن شد. ما بحثمون در ادامه راجع به این است که رو چه پایه و اساسی ادعا می شود مشتق بسیطه. رو چه پایه و اساسی، بر چه مبنایی ادعای بساطت مشتق می شود؟ مصنف در ابتدا یک استدلالی رو از محقق شریف سید جرجانی، صاحب کتاب مختصر الکبری فی المنطق، نمیدونم شما که نبود زمان تحصیلتون همچین کتابی داشتید؟ ما اون زمان که جامع المقدمات میخوندیم، یکی از کتابهای جامع المقدمات همین کتاب الکبری فی المنطق بود، کتاب خیلی مختصر فارسی در باب منطق و خیلی هم معروف بود در وقت خودش. این کبراش بود، حالا صغراش دیگه چی میشد نمیدونم. ایشون عرض بکنم خدمتون که یک حاشیه‌ای بر کتاب شرح مطالع داره که خود شرح مطالع هم در منطقه، در منطقه تعلیقه ای داره بر شرح مطالع، اونجا این استدلال رو مطرح کرده و خواسته بر اساسش بساطت مشتق رو اثبات بکنه. ایشون فرمایند که اگر نخواد مشتق بسیط باشه، معناش چیه؟ کسانی که قائلن مشتق بسیطه چی میگفتن؟ میگفتن که مشتق عبارت است از یک وصف انتزاعی. اینایی که قائلند مشتق مرکبه چی میگن؟ اینا معتقدند که مشتق عبارت است از مشتق که میگیم از یه مفهوم دیگه، معنا مفهوم مشتق عبارت است از اون وصف انتزاعی به اضافه خود ذات، اون وصف انتزاعی به اضافه خود ذات. اینها اینجور در حقیقت معتقدند. ترکب یعنی پای ذات، پای شی میاد داخل در مشتق. خب سوال، این ذات رو اگر بخوایم صداش بکنیم، بهترین عنوانی که میشود روش گذاشت شیئونه، چیز. تو این ذات ممکنه انسان باشه، ممکنه حیوان باشه، ممکنه جمادات باشه، خیلی چیزا در عالم هست که ذات در مشتق قرار میگیره. یخ میگه قاتل انسانه، یا هست میگه منشار مثلا، که اینجا ذاتی که متصف به این وصف میشه اساسا جز جمادات، لذا میگیم شی. حالا خوب دقت بفرمایید، ایشون میفرمایند که شما اگر بخواید در مفهوم مشتق، در مفهوم مشتق خود مفهوم شی رو بیارید، یعنی مفهوم مشتق مرکب از مفهوم شی و اون مفهوم انتزاعی باشه، یه محذور داره. و اگر بخواد مصداق شی رو بیارید، محذور دیگری در مسئله است، محذور دیگری. خوب عنایت بفرمایید، این مقدار بحث دقیقه. ایشون میگه اگر شما بخواید خود مفهوم شی رو در معنای مشتق مأخوذ بدانید، خود معنای شی رو، وقت یکی از مشتقات ناطق، ناطق مشتق، خب این ناطقی که مشتق است در واقع مأخوذ میشه درش شیء، مفهوم شی. وقت میدونیم چه تالی فاسدی داره؟ تالی فاسدش این است که عرض عام شی در فصل شی مأخوذ باشه، عرض عام شی در فصل شی، فوشم بده، کتکم بزن، یه همچی مزخرفی نکن. عرض عام، حالا عرض بود خاص، باز یه چیزی عرض عام بشه، مأخوذ بشه در فصلی که ذاتی شیعه، اونم ذاتی اختصاصی شیعه، خیلی از اون حرف هست. فکرشو بکن، یه عرض نه ذات، اونم یه عرض عام یعنی غیر اختصاصی، مأخوذ باشد در یک ذاتی، اونم نه هر ذاتی، ذاتی که فصله یعنی اختصاصیه. اینو انصافاً باید شما ببرید کسی که مدعی میشود رو به پزشک نشون بدید، نیاز به معالجه جدی داره. توضیح بدم عرض عام چیه اینجا؟ شی، عرض عام شی. لابد شنیدی در منطق و فلسفه میگن شیعیت مسابقه وجوده، شنیدی؟ بله؟ شیعیت مساوی وجود. وقت نسبت وجود به ماهیات چیه؟ میگیم الانسان و موجودون. این موجودون جنسشه، فصلشه، عرضیشه. میگه عرضی عام یا خاصه؟ عرضی عام. وجود عارض بر ماهیته، وجود عارض بر ماهیت. از اونجایی که اختصاص به مثلا ماهیت انسان ندارد، اصلا اختصاص به کلیت ماهیات نداره. واجب الوجود خداوند متعالی که فاقد ماهیته، فوق ماهیته. وجود نسبت به ماهیات میشه عرض عام، عرض عام. به تعبیر دیگه همین شیعیت نسبت به ماهیات میشه چی؟ میشه عرض عام. شما آمدید این شیعیت را که عرض عام برای انسان محسوب میشه اخذ کردید در ناطق، یک ذاتی برای انسان. و این از اون حرف هاست که در ذاتی شی عرض عامش اخذ بشه. عرض عامش بسیار بسیار حرف سخیف، حرف مزخرف، حرف بی اساس، بلکه محاله، محاله. بسیار خوب. احتمال دوم رو فقط چیه؟ این که مصداق این شی، نه خود این شی، مصداق این شی بیاد در مفهوم مشتق اخذ بشه. این قسمتی کم توضیح به نکته دلش هست که شاید دوستان من مورد توجه قرار ندن اگر این تذکر ندن. رفقا حواستون جمع باشه ها. این که میگیم مصداق، این که میگیم مصداق معناش این نیست که وجود خارجی بیاد داخل در مشتق بشه. اصلا این که هیچ آدم سبک مغزی همچین حرف نمیزنه که وجود خارجی مثلا انسان مأخوذ باشه در مفهوم ذهنی مشتق. مقصود این نیست. مقصود رفقا این است که شما بیاد مفهومی را که با این شی، با این مفهوم شی اتحاد وجودی دارد، اتحاد وجودی داره و مساویه با ذاته، مثل شی گله گشاد نیست، گسترده نیست، مساویه با ذاته، این رو در مفهوم مشتق اخذ بکنید. در مثال ما ناطق، در مثال ما ضاحک، چی میخوایم درش اخذ بکنید؟ مصداق شی چیه اینجا؟ انسان. ما لازم نیست بیم حتما جای ذات کلمه شی رو بذاریم شامل همه ذات ها بشه، نه. متناسب با هر ذاتی یک عنوانی رو که به قد و قواره او بخورد و اتحاد وجودی با این شی داشته باشه اون رو بذاریم. مثلا ذات در قاتل می شود انسان، در ناطق می شود انسان، در ضاحک می شود انسان. ما در واقع می آییم این انسان رو که مصداق شیعه، شیء یصدق علیه مفهوم شیعه، این رو عرض میکنیم در مشتق. وقتی قرار شد ما یصدق علیه شیء رو عرض بکنیم، می تونیم یک جوری این رو تعریف بکنیم، یک جوری اینو برنامه ریزی بکنیم که دیگه اون محضور قبلی پیش نیاد. محظور قبلی اخذ عرضی در ذاتی بود، ما میاییم مصداقی از شی رو اخذ میکنیم در مفهوم ناطق که عرضی نباشه، ذاتی باشه. میگیم آقا ناطق شیئون نیست، انسانونه. انسانون ثبت له نطق. انسان هم که خب ذاتی انسانه، کل انسانن انسانون ذاتن. بنابراین دیگه ما نیمدیم عرضی رو داخل در ذاتی کنیم، بلکه انسان یک ذاتیست مأخوذ در عنوان ناطق که خود هم ذاتیست. پس اگر میگید الانسان و ناطقون، طبق فرض قبلی الانسان و شیعون ثبت له نطق بود، طبق این فرض الانسان و انسان ثبت له نطق. هر دو البته مفهومن، هم مفهوم شی هم مفهوم انسان. اون تا خب ما نیمدیم شی رو با همون کلیت و گستردگی و عمومیتی که داره عرض بکنیم، بلکه میگیم آقا شی امرون گل گشادون یست و علا امورن کسیره، در هر مشتق متناسب با همین مشتق میایم برای این شیئی که میخواییم عکسش بکنیم مفهوم لحاظ میکنیم. به همین ساده گاهی اینه به این شکل میخوایی ترسیم بکنیم. اشکالی که ایشون میگیره اینه، میگه مواد غذایا رو در ذهنت هست، مواد سگانه. کسی با مواد آشنایی داره؟ سابقه استعمال مواد نداشتی؟ بگید مواد. مواد غذایا، ماده امکان، ماده ضرورت. ها، امکان خاص با امکان آن فرقش چیه؟ من باید فلسفه و منطق رو ببینید ولی مشکل برمیخورد. دو فقا ببینید، ما یک امکان داریم در مقابل ضرورت وجود و ضرورت عدم. مثلا شما میگید که الانسانو ضاحکن، ظاهر. این ظاهکن نسبت به انسان نه ضروری الوجوده نه ضروری العدم. قرآنی که مثلا اگه شما به جای انسان بذارید ناطقون، الانسان و ناطقون، یا الانسان و انسانون، اینجا رفقا ماده قضیه میشه ضرورت وجود، ضرورت وجود. یا اگر شما جای این ناطق مثلا ناهق بذارید، بگید الانسان و ناهقون، ماده قضیه میشه ضرورت عدم، چون ناهق فصل ماهیت دیگریست، فصل نوع دیگریست. این امکانی که رفقا دو جور ضرورت رو پس میزنه، ضرورت وجود، ضرورت عدم، بهش میگن امکان خاص، یا الامکان بالمعنى الخاص. بالمعنى الخاص وقتی میگیم انسان ممکنه به امکان خاص، این نه ضروری الوجود نه ضروری العدم. وقتی میگیم ظاهر نسبت به انسان ممکنه، یعنی وجود و عدم ضروری نیست. حالا خوب دقت بفرمایید، گاهی اوقات هست رفقا سخن از امکان در برابر یک ضرورت، ضرورت عدم، ضرورت به این معنا که این شی ضروری العدم نیست. بلو این که ممکنه ضروری الوجود باشه. سوال: وجود خدا ممکنه؟ میگیم بله. این ممکنی که الان من گفتم بل امکان خاص بود؟ نه، چون وجود خدا ضروری است. اما ضروری العدم یا وجود، وجود ضروری الوجود. بنابراین الله ممکنون، اما نه به امکان خاص که به امکان عام. امکان عام یا امکان به معنای عام فقط چی رو پس میزنه؟ ضرورت عدم رو. لذا مثلا میگیم اجتماع نقیزن ممکن نیست. چرا؟ چون ضرورت عدم. اجتماع زدن ممکن نیست. چرا؟ چون ضروری العدمه. حالا اینو گفتم فقط برای اینکه این دو سه خطی که میخوایم تطبیق بدیم مشکل بر نخوره. محقق شریف میگه این قرار باشه تو مفهوم گله گشاد شیء رو بذاری کنار، مفاهیمی که با این شیء اتحاد مصداقی دارند متناسب با هر مشتق در مشتق برای اشاره به ذات اخذ بکن. مثلا در ناطق انسان رو اخذ بکن، در زاحک انسان رو اخذ بکنه، در قاتل انسان رو اخذ بکنه. به این شکلیه. مثلا در منشار آهن رو فرض بکنه، حدیدون ثبت له النشر، اینجوری متناسب با هر چیزی. اگر اینجور بخوای بگی مشکل قبلی رو دور زدی، اما با یک محظور دیگری مواجه. چه محظوری؟ محظور شما این است که در مثل زاهک که ممکنه به امکان خاصه ملتزم بشی به ضرورت. ملتزم بشی به چی؟ به ضرورت. یعنی بگی زاهک برای انسان ضروری است. میدونی چرا؟ چون زاهک رو آنالیز کن، میشه انسانون ثبت له زهر. غیر از اینه قرار شد انسان بذاریم، بگی انسانون ثبت له زهر. وقت جمله بساز الانسانو انسانون ثبت له زهر. این آنالیز جمله الانسانو ظاهر کنه. الانسانو انسانون ثبت له زهر. تمام. این میشه ضروری. چون رفقا هر شیئی برای خودش ضروری. انسان برای انسان ضروری. انسان انسانی است که ذهن دارد. این انسان ذهن دار چون توش انسان آمده میشه ضروری برای انسان. هر شیئی برای خودش به ضرورت ثابته. گاو به ضرورت گاو است، حمار به ضروره حمار است، در به ضروره در است، فرش به ضروره فرش است. اگر بخواد انسان بیاد وسط دیگه امثال زاهک عرض انسان نیست. وصف ممکنه به امکان خاص در قیاس با انسان نیست، بلکه می شود ضروری الوجود، ضروری الثبوت برای انسان. اینجاست که بهترین کار این است که گوشه این شی رو بگیری، هم خودش رو و هم هر مفهومی که بخواد باش اتحاد مصداقی داشته باشد و از داخل مفهوم مشتق بیرون بندازی. یعنی معتقد بشی مشتق چیه؟ بسیط. قال قضیه رو بکنی. بقیه امورون، امورون ستتون، شش تا امرشون میخواد بگیر. الاولو بساطت و بساطه غلطه. بساطت و مفهوم المشتق، این مفهوم المشتق علا محققه المحقق و شریف، شریف جرجانی، شریف گرگانی، فی بعض حواشی، حواشی که بر شرح مطالح داره از کتب منطقی. بسیتون خبر انه، منتزعون خبر بعد از خبر یا وصف بسیت، منتزع است از ذات به اعتبار تلبس ذات به مبدا و تفسیر و اتصاف ذات به مبدا. غیر و مرکبه، اینم باز خبر بعد الخبرین، خبر سومه، یا نهایت بگیم وصف دوم بسیطه که البته خبر سوم باشه به از وصف دوم. غیر و مرکبه، این مفهوم مشتق مرکب نیست. وقد افاد فی وجه بساطه، بساطه، بساطت المشتق. کی افاده؟ محقق شریف. چی افاده؟ ان مفهوم الشی، آقا این شی همون ذات، بحرش بینید ذات، حواس جمعش، این شی خود مفهومش. بند الف فرمایش ایشون ها، بند یک، شق اول، این تعبیر شق رو بعدن به کار میبریم. شق اول فرمایش محقق شریف، استدلال محقق شریف، یک، انا مفهوم شیء لا یعتبر فی مفهوم ناطقه. مثلا خود مفهوم شیء با اون گستردگی که داره در مفهوم ناطق اخذ نشده، یعنی ناطق شیء ثبت له نطق نیست. چرا؟ و الا، یعنی و ان اعتبر مفهوم الشیء فی مفهوم ناطق و ان اعتبر فلان لکان العرض العام، بنویسید مفهوم شیء، لکان العرض العام مفهوم شیء داخلا فی الفصل، بنویسید ناطق. شیء در قیاس با انسان عرض عام میشه، من شیء هم، تو شیء، گاف شیء، حمار شیء، خانه شیء، همه چی شیه. ولو اعتبر، این میشه شق دوم، شق دوم، و اگر اعتبار شده باشد در مفهوم ناطق، نه در مفهوم مشتق، از حیث لفظ به مفهوم ناطق میخوره، اما مفهوم فقط یک مثال برای مفهوم مشتق، حواستون جمع باشه. و اگر اعتبار شده باشد در مفهوم ناطق به عنوان یک مثال برای مفهوم مشتق، چی اعتبار شده باشه؟ ما صدقه نائب فاعل اعتبر است، اعتبر، ما صدقه علیه شی، نه خود مفهوم شی، آنچه که با شی اتحاد وجودی دارد، اتحاد مصداقی دارد، که وقتی اینجور باشه دستمون بازه، میتونیم تو هر مشتقی اون مفهومی که متناسب با مشتق لحاظ بکنیم، اون مفهومی که به ذات می نشیند لحاظ کنیم، ببینیم که این مفهوم مال چیه. مثلا زاحک مال انسان، میتونیم بهش، منشار مال حدید. اگه این کارو بکنی، انقلب جواب لو مادتو، نر که هیچی، ماده، مادتو الامکان الخاص ضرورتن، ماده امکان خاص میشه ضرورت، این ضرورت وجود یا عدمه؟ وجوده، وجوده، واسه همین میگه امکان خاص ها، ولی امکان عام بود هیچ مشکلی با ضرورت وجود نداشت، خدا ممکن است، منافاتی با واجب الوجود بودنش نداره. فإن الشيء الذي له الذهن هو الإنسان، اون شیئی که براش ذهن عبارت است از انسان، درسته؟ و ثبوت الشيء یعنی انسان لنفسه ضروری، ثبوت شی برای خود اون شی، ثبوت انسان برای انسان ضروری است. بفهم بغل این بنویسید ولو اعتبر فیه ما صدق علیه شی، بغلش بنویسید یعنی چی؟ یعنی این که ناطق بشه انسان له النطق، ضاحك بشه انسان له الضحك، به این شکل اینجوری. هذا ملخص و معفاده و شریف، این خلاصه آن چیزی است که افاده کرده آن را شریف. حالا ما لخصه بعض الاعازم، بنابر آنچه که تلخیص کرده است آن را بعضی از اعازم که گفتن، بعضی مرحوم صاحب فصول یا مرحوم محقق رشدی صاحب بدائع، احتمالاً محقق رشدی مقصود ایشونه، چون مرحوم صاحب فصول رو کمتر، من یادم نیست، اگر شذ و ندر بخوان با تعبیر بعض اعازم یاد بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.